بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی امن، رسالت الولایه، شنبه 18/9/91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما تا کنون سه فصل خوندیم، رسیدیم به فصل چهارم رسالت الولایه. در فصل نخست گفتیم دین دارای باطن و اسراری است در ورای ظاهر. در فصل دوم توضیح دادیم این اسرار چه سنخی هستند. در فصل سوم گفتیم آیا به این اسرار دین که از سنخ بطون هستند غیر از انبیا هم دست پیدا می کنند. گفتیم این امکان هست. در فصل چهارم که در جلسه قبل اندکی از او رو خوندیم به این بحث می پردازه که راه رسیدن به باطن و کمال نهایی چیه. بعد از اینکه امکان رو گفتیم راهش چیه. مطلبی رو در جلسه قبل گفتیم در همین فصل رابع در باب اینکه انسان هر چیزی رو میبینه در حقیقت قبل از او باید خدا رو ببینه که اقدم معلومات و ابدع بدیهیات. کسی که به حقیقت خود برسه یقیناً به حضرت حق دست یافته. حالا توضیحی داره انشاءالله بعداً عرض میکنه. این مطلب رو گفتیم، توضیح دادیم، دیگه نمیرسیم. میرسیم به مسئله بعدی که ایشون باز میخواد یک بیان عقلی بیاره. اون چی که سلام علیکم و رحمت، اون چی که در فصل رابع مثل فصلهای گذشته داشتیم ابتدا هم بیان عقلی، سپس بیان شرعی آورده میشه. در باب بیان عقلی یک بحث همینی بود که گفتیم خداوند سبحان اقدم معلومات و ابدع بدیهیات، اون حقیقت اصلی، حقیقت نهایی. گرچه ایشون مشخص نکرد این حقیقت نهایی الان خداست یا نه، در پایان چیزی گفتی که بهش ازش به دست می اومد، اما در نهایت انشاءالله میبینید گره میخوره این بحث رو به هم. الان بذارید باشه، این یک بحث. یه بحث دیگه داره در باب اثبات ظهور به تجلی. بحث بعدیش این در باب ظهور و تجلی که یک بیان ویژه‌ای رو علامه طباطبایی، یک استدلال ویژه‌ای رو علامه طباطبایی در این رساله رقم میزنه. در پایانش هم ایشون میفرماد که این برهان از مواهب خداست که مختص به این رساله است. یعنی این استدلال رو کسی به این شکل تر نکرده. حالا این برهان رو من به اندازه‌ای که بشه اینجاها بحث کرد، چون بنامون هم این نیست که بیان عقلی رو زیاد مفصل توضیح بدیم. عمدتاً دوست داشتم برم تو فضاهای اصلی که باید برسیم، نه اینکه بیان عقلی رو نیاز نداریم، داریم در جای خودش، ولی میترسم این به اصطلاح برای خودش یک دایره است که آدم رفت تو این دایره آدم رو میبره توی فضاهای خاص عقلی و بحث‌های خاص خودش. ما نمی‌خوام زیاد وارد این نوع بحث‌ها بشیم، وگرنه هر کدوم اینها رو باید استاد با طول و تفصیل توضیح داد. فضاهای فلسفی که وجود داره، پشوانه‌های بحث، مقدمات و مبانیش، اصل تصور، نتایج گردش میشه، این چیزا رو باید توضیح داد. ولی ما بنامون این نیست زیاد تو بحث‌های عقلی بیستیم، نمیگم مهم نیست، چون اون کاری دیگه برای خودمون ترسیم کردیم زیاد این سبک رو و استدلال رو الان نمیخوایم بپردازیم. نه اینکه درست نیست، نه اینکه این راه نباید طی بشه، اینا رو تأکید میکنم چند بار. واقعیتش اینه اینجور بحث اگه وارد بشید شاید 18 جلسه رو به خودش اختصاص بده که ما در جا خودش بحث کردیم. این 18 جلسه ما عملا هفته دو جلسه بیشتر نیست، سه جلسه بیشتر نیست، دو جلسه بیشتر نیست، دیگه تهش چیزی نمونه. یک دفعه دو ماه رفته باز به یه تعطیلی دیگه خوردیم، میشه سه ماه فاصله شد. این فضای ذهنی رو به هم میزنه. اجازه بدید من به سرعت اینا رو گزارش کنم. اصلش رو گزارش میکنم ولی به سرعت دیگه تمازا میکنم به این شکل باشه که به بحثای اصلیمون بیشتر بپردازم انشاءالله. ایشون برای اثبات ظهور یه مقدمه ای داره، مقدمه اولی که ایشون میاره در واقع خودشون هم میگن تصور دقیق این مسئله کافیه برای نتیجه گرفتن، امر واضحیه ولی تصورش سختی کمی. ایشون میخواد بفهمد حقیقت هر شیئی، حقیقت هر شیئی اقتضاء تمام کمالات اون شیء رو داره بلا نقص. حقیقت شیء، اصطلاح حقیقت تأکید میکنم مهمه. یک شیء داریم، اشیاء داریم، افراد شیء چیزی است، یه بحث حقیقت شیء. مثلا افراد وجود چیزی است، حقیقت وجود رو ابتدا داشته باشید مثل وجود، یا حقیقت علم و افراد علم، واضحه؟ هر چه باشه از این کمالات، حقیقت هر شیء تمام اون چیزی که در اون شیء هست رو به تمامه داره، چیزی رو به اصطلاح از لوازم خودش و اصل ذاتش رو کم نداره. اگر چیزی از اصل ذات و خودش رو کم داشته اون حقیقت شیء نیست. این اصل حرفیه که ایشون میخواد بگیم، میگه امر بدیهیه. حالا ایشون مثال میگه حقیقت الف، حالا ما میگیم حقیقت وجود، ما میگیم حقیقت علم، حقیقت قدرت، حقیقت حیات، هر چی اسمش رو بزنیم. حقیقت هر شیء پس چیه؟ مختزی تمام ذات اون شیء هست و تمام عوارض لازم. عوارض میگیم یعنی اون چیزهایی که لازمش هست همراهش هست. نمیتونید یه حقیقت رو نشون بدید، مثلا بگید حقیقت وجود، ولی در این حال یکی از لوازم وجود رو همراه خود نداشته باشه، یا خود وجود رو همراه خودش اندکی نداشته باشه، یک کمی نقص داشته باشه نسبت به وجود، در حقیقت اون حقیقت را نداره. من مثال وجود رو من عرض کردم، چون که این مثال رو نگفتن، به طور کلی مطرح کردن حقیقت هر شی. این اصل حرفی است که ایشون داره، ایشون خودش هم میگه این مقدمه، مقدمه ضروریه، بدیهیه، اما چیزی که هست احتیاج داره به تصور. که بعضی ما میگیم امر بدیهی، احتیاج داره اطراف قضیه خوب تصور بشه و ایشون این رو میخواد تحلیل کنه. تحلیلی که ایشون داره اینه که بگید اگر یک شیء ذاتی، چون این چیزی تا میگیم این ذات این است، این ذات این چهار خصیصه رو داره، تا بگید یه خصیصه رو ندارد نشون میده این ذات نیست. ایشون میگه حقیقت هر شی معمولا این شکلیه، حقیقت شی تمام خصوصیات خودشو باید داشته باشه، یکیشو که نداشته باشه یعنی در حقیقت ازش نداره. ازش تعبیر میکنم به خلف، ناقص از حقیقت الف در نظر بگیرید و یک شیئی را که ناقص است نسبت به الف، یعنی اندکی رو داره اندکی رو نداره، همین که ناقص از الف خود الف نیست. این بیانشونه صاف و واقعا هم تصویرش از یک جهت سخته، ولی کسی که خوب کار فلسفی کرده باشه تو بحث حقیقت الوجود رو کسی خوب بتون تصویر کنه میگه یک وجود بیش نیست، دومی نداره اصلا، میتونه رو بسواد. خب از بقیه چی هم؟ بقیه میشن ظهورات، اصلا میره کسی تصویر کنه بقیهش حله، ولی یه کمی سختی این تصویرش سخت. ما عنوان از بس شنیدیم، بحثای تشکیک رو شنیدیم، اینم حقیقت، اینم حقیقت، اینم حقیقت، حقیقت وجود هم توی نمیدونم وجود علت، هم تو وجود معلول، هر دو حقیقت وجود، اینا شنیدیم اینجور. الان بعدم به تشکیک اشاره میکنه، میگه اینم واقعیت نیست، حقیقت وجود دومی نخواهد داشت و اونی که اگر به اسم تشکیک میگن غلطه، یعنی به لحاظ فلسفی یک تناقضی توش هست، تا گفتید حقیقت الوجود دومی پیدا نمیکنه، وقتی دومی هم پیدا نکرد حالت به اصطلاح کشدار هم نیست، هر چی که هست همه رو یک جا داره. این بیان است که ایشون میخواد بهش اشاره کنه، ولی خیلی با یه زبان خاصی داره این کار رو انجام. پس با این توضیح ایشون میگه که حقیقت هر شیء به عنوان حقیقت آن شیء، ذات آن شیء، هر چی هست، تمام کمالات آن شی، تمام لوازم آن شی، تمام ذاتیات آن شی رو باید عنوان ذاتیات میدیم به معنای عام، چون ذاتی معمولا تو بحثای ماهوی مطرح میکنم، تو بحثای فلسفی وجودی هم مطرح، تمام ذات و عوارض لازمش رو باید همراه خودش داشته باشه، که اگر یک ذره از اون نداشته، یک نقصی نسبت به او داشته، نشون میده این با یک قید عدمی همراه شده، اصلا اون حقیقت نیست، که حالا میسیم مقدمه دوم من توضیح میدم. با این توضیحشون میگه حقیقت هر شیء و حقیقت هر کمال، عنوان دیگه از این بعد داره حقیقت هر کمال، کمال مثل وجود، مثل علم، مثل قدرت، عنوان داره الا حقیقت هر شیء، حقیقت هر شیء در فضای از ذات خودش و حقیقت خودش مقید به قید عدمی نخواهد در ذات، یعنی به تعبیری نمیتونیم بگیم نسبت به ذات خودش و نسبت به عوارض لازم ذات خودش این را ندارد، همین که گفتید قید عدمی آمد نشون میده مزاد نیست. خب این مقدمه دوم. پس مقدمه اول رو عرض کردیم که چی هست، مقدمه دوم این شد که حقیقت هر شی مقید نیست به حسب ذاتش به قید عدمی. هر وقت هم قید عدمی آمد نشون میده نقص از ذات دار. نقص از ذات یعنی ذات نیست. به تعبیری ذات هر وقت مقید به قید عدمی شد باید ببینیم این چیه که الان میگه این ظهوره. حالا اینو میخواد توضیح بدهش، یواشاش میخواد بره توش. پس مقدمه دوم این هست. مقدمه اول بحث قید عدمی را اصلا مطرح نکرد، فقط گفت هر چیزی به حسب ذاتش همه اون چیزی که در خود دارد و داره. حالا سوال، وقتی این رو گفتید معناش چیه؟ یعنی قید عدمی نمیخورد، نتیجه میگه که این قید عدمی نمیخوره یعنی میشه هم مطلق، بعدا توضیح میده میشه قید عدمی. خب قید عدمی آمد پس نشون میده آن شی نیست، ناقص شی هست. در واقع اون ناقص رو الان معنا کرد. ناقص شی چیه؟ شی داریم و ناقص از شی. ناقص از شی همان شی به اضافه یه قید عدمی است که الان میخواد آیسته آیسته واردش بشه. شی خودشه به تمام، شیء به تمامه، تمام خودش هست. شیء به تمامه میشه حقیقتشه. شیء به تمامه تمام خودش هست. تمام خودش یعنی چی؟ یعنی هیچ نقصی نسبت به خودش. دومین مطلبی که ایشون میگه، حالا شیئی که به تمامه شد، حقیقت شیء شد، هیچگاه مقید نیست به حسب ذاتش به قید عدمی. نتیجه اون بحث قبلی هم هست. خب اون قید عدمی روشون میگه نقص از شی. بله نه نه حالا ظهورات میرسیم، یواش یواش هنوز آهسته آهسته میخوام برسیم. این مقدمه دومیست که ایشون میاره. هر وقت دیدید یک شی میگید اون شی هست اما یه مقدار کم داره، باید بگیم حتما با قید عدمی همراه شده. مثلا گفتیم این وجود هست اما یه کمی از وجود کم داره، این نشون میده چیه؟ آن حقیقت وجود با قید عدمی همراه شده. و الا حقیقت وجود بود نسبت به وجودش نباید، نسبت به اون جهتهای وجودی خودش و لوازم وجودیش و اصل وجودش نباید کم میداشت. این بیانش که شد مقدمه دوم که علامه این مقدمه دوم رو با اون فعنت که میاره به این تعبیر فعن کل کمال فهو فی ذاته واجد لذاته نشون میده از مقدمه اول فهمیده. مقدمه دوم رو به استدلالی که توش به کار برده نشون میده از مقدمه اول که ما هم گفتیم لازمه مقدمه اول. این شد دوتا. مقدمه سومی که آورده میگه هر وقت یک شی یک ذات رو میگیم، میگیم چند فرد داره، یک ذات یک حقیقت یک شی رو میگیم، میگیم چند، میگیم یک وجود چند فرد داره، وجود دارای چهار فرده، مثلا علت معلول و معلول معلول و معلول معلول، مثلا چهار فرد پیدا کنه، فرض دو فرده سه فرده. همین که این تعبیر رو کردید نشون میده یک مشکلاتی رو که الان میخواد وارد بشه. به تعبیری هر وقت برای یک ذات، ذات به تمامه یا به تعبیر دیگر حقیقت هر شی، همون مسئله اولی بود، ذات هر شی و حقیقت هر شی هر گفتید دارای افراد است، این افراد خبر میده با قید عدمی همراه شده است. چرا؟ بگید همون ذات آمده شده این فرد، یعنی این فرد غیر از آن فرد است. همین که میگی این فرد غیر از آن فرد یعنی چیزی رو این واجد است که آن ندارد و چیزی رو آن واجد است که این ندارد. و اگر تمام شی بود نباید به این شکل در می آمد. پس اینو باید بگیم چی این افراد چی هست؟ افراد شی ناقص حقیقتن، امر انبان ناقص میدم تا بعدا بگم ظهور حقیقتن، ناقص حقیقتن، نقص پیدا کرده حقیقت، نقص پیدا کرده حقیقت یعنی چی؟ یعنی حقیقت به اضافه قید عدمی. اگر ما افراد داریم نفس افراد داشتن خبر از این میده یک نقص پیدا شد، چرا؟ چیزی این دارد که آن ندارد. همین که گفتی چیزی دارد که آن ندارد، همین که گفتی این یکی چیزی داره این یکی چیزی دیگر داره، نتیجه میدهد او خود آن ذات نیست. چرا؟ چون اگر آن ذات بود نباید چیزی رو کم میداشت، چیزی را ندارد و این هم چیزی رو نداره. از حالا چیزی رو از چی نداره؟ از اصل ذات نداره. علامه اینجوری تعبیر، از اصل ذات چیزی را ندارد. چرا؟ چون معنا نداشت دو تا بشه، دوتا شدن نشون میده که چی؟ یه چیزی از اون ذات اینجا نیامده، یه چیزی از ذات اونجا نیامده. درسته که اینم میگم علم، اینم میگم علم، آن حقیقت هم میگم علم، یا اینم میگم وجود، اینم وجودم، اینم میگم وجود، آنم میگم حقیقت وجود. درسته که اینجوری، ولی در حقیقت این دو یه چیزی از وجود کم دارن، وگرنه اینجوری نمیشد. چرا؟ علامه طباطبایی توضیح میده، چون یا انقلابی روی داد یا خلفی پیش آمد. اگر بگید این تمام ذات است و این هم تمام ذات است، دو تا فرق تمام ذات است، پس هیچی رو نباید از هم کم می‌داشتن، هیچی رو، هیچی کم نباید میشه. و حالا که ما میگیم یک قید عدم، یه چیزی باید بهش اضافه شده باشه، به تعبیری آن ذات باید یک قید خارج از ذات بخورد. قید خارج از ذات میشه قید عدم، یعنی اون توش نیست، تو ذات نیست، دقت میکنید؟ تو ذات نیست، بهش اضافه شده. خب حالا که اینه، علامه این میشه مقدمه سوم عرض کردن. حالا تمام ذات که اگر باشه معناش چیه؟ تمام ذات که اینجا بود چیزی برش افزوده نشده به حسب ذات، واضحه؟ ایشون داره چیکار میکنه؟ میگه این ذاتی که شما در نظر گرفتید، ذات حقیقت مثلا وجود شد یک فرد، این وجودم شد فرد دوم. تا گفتید دو تا فرد، چیزی باید بهش اضافه شده باشه. چی اضافه شده؟ بله بله، چیزی باید بهش اضافه شده باشه دیگه، یه چیز دیگه، هرچه، نه نه، به حقیقت اضافه شده باشه، واضحه؟ اون چیز میشه غیر حقیقت، یعنی امر عدمیه غیر برای حقیقت. این امر عدمیشون معناش اینه، به تعبیری برای حقیقت چیزی اضافه شده، چون غیر حقیقته. به ویژه بحث وجود که بکنید خیلی راحت‌تر میشه اینو معنا کرد. حالا من چرا این کار کردم؟ ایشون خواستن فضای علامه دون، و الا باید تو بحث وجود، وجود از اونجاست که وجود است، چیزی که بهش اضافه میکنی چی باید باشه؟ در نهایت علامه به اونجا میبره، ولی در بحث کلی میگه هر چیزی به لحاظ وجودی کماله، هر چیزی که به لحاظ ذاتش غیر او باشه میشه عدم این ذات، یا امر عدمی ذات، برای ذات، برای ذات یعنی عدم ذات باید بهش اضافه بشه. دقت میکنه چیکار میکنه؟ بله ولی وجودی باشه عدمه اضافه شده. من اون رو کلن توضیح دادم، ولی به نظر من بحث باید بحثه بارم به سمت وجود، همین توضیحی که الان اضافه کرد. خب حالا این کار بله بله، یعنی حقیقت هر وقت که این گونه شد نشون میده آن حقیقت یه قید عدمی خورده، قید عدمی هم شد نقص ذات، نقص و ناقص از ذات، درست شد؟ خب خب بایلا دو نمیشه. خب حالا نتیجه میگه، میگه پس برای همین ما میتونیم یه توضیح بدیم، این میشه مقدمه چهارم. مقدمه چهارمش اینه، میگه پس ما باید بگیم هر وقت حقیقتی داریم، حقیقت اگر دارای افراد ما با دو چیز رومی، یکی حقیقت ذات، حقیقت شی، شی به تمامه، و یکی هم ناقص از ذات، اندکی از ذات، کمی از ذات کم داره، فقدان ذات داره، اومده شده به عنوان فرد. واضح است چیکار کرده؟ پس فرد اینجور. خب ایشون گفت خب کسی شاید بیاد بگه که خب شما اینی که گفتی این میشه تشکیک. میگه از باب تشکیک نیست، این مقدمه پنجام، از باب تشکیک نیست، پس ظهور است که میخواد نتیجه بگیره. مقدمه پنجام چی کار میکنه؟ میگه شما اگر بگید خود ذات هست، لازم میاد بگید هیچی کم نداره، حالا که یه قید عدمی بهش اضافه شده، و این یعنی خلف یا انقلاب. توضیحی که حالا ایشون میده به تو، مقدمه پنجم این کارو میکنه، میگه خب حالا آنچه که شما گفتید به عنوان دو فرد اینجوری کردید، در مقدمه چهارم نتیجه‌ای که گرفتید این شد، دو تا چیز داریم، یکی حقیقت، یکی هم فرد حقیقت، یکی حقیقت و یکی ناقص از حقیقت، درسته؟ ایشون میگه شاید کسی بیاد بگه این ناقص حقیقت گرفتید، ساختار تشکیک. تشکیک یعنی چی؟ یعنی اینم حقیقته، اینم حقیقته، این حقیقت قویه، این حقیقت ضعیف، که بشه تشکیک. تشکیک چیه؟ حقیقت بالا و حقیقت پایین در اصل حقیقت شریک هست، ولی شدت و ضعف داره. علامه جواب میده که یعنی اون اگر این رو گفتید در واقع حقیقت رو نگه نداشتید، حقیقت شی چیزی از خود کم نداره، قید عدمی نباید بگیم، حالا که فرد بهش قید عدمی خورده، نشون میده اگر این رو حقیقت گفتید، اگر این رو حقیقت گفتید لازمش انقلاب، یعنی چیزی که غیر حقیقت بود و حقیقت گرفت، یا لازمش خلفه. خلفه یعنی چی؟ شما فرض کردید غیر حقیقت دارد، ولی در این حال غیر حقیقت بهش اضافه شده. غیر حقیقت نداره، در این حال حقیقت بهش، غیر حقیقت بهش اضافه شد. واز است داره چیکار میکنه؟ تو بحث‌های تشکیک، حالا شما چون من میخوام حداقل از ذهنیت شما در بحث‌های فلسفی، بحث‌های تشکیک یادتون هست، علت با معلول که در نظر گرفتید، معلول رو چیکار میکردید؟ گفتید یک نحوه آمیخته با عدم هست، اما به گونه‌ای که از وجود اصیل و اصالت وجود معلول هم دست نکشیدید. چی توضیح میدادید؟ من یه تعبیر میخوام شما خودتون بگم چه توضیحی دارید. میخوام بگم به تعبیری اون آمیختگی وجود عدم رو تو اون بحثای مقدار دقت کنید توش هست، تو بحثای فلسفی شما خوندید، گفته میشه که نفس علت علیتی داره و اعمال علیت میکنه، معلول پدید میاد. یعنی به تعبیری به نفس ایجادش معلول پدید میاد. این درسته؟ لازمه معلولیت چیه؟ تنزل از مقام علت هست یا نیست؟ معناش یعنی چی؟ یعنی یه چیزی اون بالا هست که اون ندارد. به تعبیری نفس معلولیت لازمش اینه که تنزل از مقام علت دارد. اگه این علت موتن علت داشته دیگه نمیشه معلول که. واضح است؟ همین که گفتی تنزل داره، تنزل معناش چه توضیح میدادی؟ گفتی یعنی این آمیخته شد از وجود و عدم، وجودی که دارد و عدم نسبت به اون کمال برتر. این تعبیر نمی کردی؟ این نوع آمیختگی وجود عدم رو چجوری توضیح می دارید با اصالت وجود؟ همون توضیح رو بیارید اینجا بیاد.
این قسمتی که عدم و اون ذات بالایی هست دو صورت تصور داره. یک قسمت اینه که این خودش وجودی باشه، یک قسمت اینه که این عدم
هر چه باشه نسبت به اون ذات عدمیه. این کار رو میکنه علامه.
نه میدونم، اگر وجودی باشه دو تا ماهیت درست میشه، بله تشکیک اصلا تصویر نمیشه. ولی اگه عدمی باشه چطور این رو میگه تشکیک نیست؟
سوال فدینه. من عرض کردم اون اصل مقدمه هستیش، اون حقیقت شی، اصلا حقیقت وجود نمیسازد که تشکیکی باشد که در بحثای تشکیک میگوییم. آه این نقاط بگه
ولی اینو شما ببرید سراغ مثلا یه چیز دیگه.
حقیقت علم نمیسازد که تشکیکی باشد، حقیقت حیات نمیسازد که حقیقت تا حقیقت رو گفتید تمام حقیقت رو در خود جمع میکنه، ورا نداره. ورا رو هر چی میخوای درست کنی باید بگی یک رنگ و بوی از او داره، ظهوری از اوست، و الا فر دوم از او نیست. این کار
ماهیت ها
بیشتر تو وجود مطرح میشه. نمیگه ماهیت هم میشه فعل جمله، البته با بحث های غنی کردن بحث های ماهیت میشه این حرف رو زد، و الا نه. میگم همین دیگه. شما حالا سوال، حقیقت علم رو وقتی گفتید مثلا دارای این 10 خصیصه، حقیقت علم 10 خصیصه یعنی 100 درجه ای باشه مثلا فرض کن، پس 90 شد چیه؟ یعنی علم نیست، یعنی اون حقیقت علم نیست. شما که در مورد ماهیت فرمودید مرد کنه غنی بشه، بحثای صدرای غنی میکنه، و در این حال ذات انسان، بله حقیقت انسان داریم، رب نوع انسان میشه حرف راست. دقت میکنید اونجا؟ بله. نه نه، خواستم بگم ایشون که کل حقیقت
میگه فقط بارزی.
بله نه، این که مختص رسالت، این حرفی که خیلی ها دارن که تشکیک درست نیست و بهره شخصی درسته، این استدلال میگه منحصر به فرد. این سبک استدلال کسی نکرد. بله بله، اون که مشکل نداره، مهم میخواد چیکار کنه؟ میخواد اثبات وحدت شخصی کنه، میگه همچه کاری که من کردم، این نوع استدلال، این سبکی که رفتم و رسیدم، این استدلال رو جای دیگه وجود نداره، این مختص این رساله است. در تشکیک شما مثلا باید بگید حقیقت در تمام مراحل تشکیکی وجود دارد، تمام مراتبش وجود دارد، حقیقت وجود دارد. ایشون میخواد بگه اصلا تا گفتی حقیقت شی مرتبه بردار نیست، تعدد بردار نیست، درد میکنه. تا حقیقت وجود گفتید، مثلا گفتید حقیقت وجود یعنی تمام خصائص وجودی را دارد، درسته؟ حقیقت وجود تمام خصائص، خب تمام خصائص وجودی معلول دارد؟
از بالا که نگاه کنیم نداره،
اشکال نداره. ببینید الان بس همین، تا شما وقتی میگید حقیقت وجود یعنی تمام خصایص وجودی رو داره، اگه حقیقت وجود واقعا کسی تصویر کنه، تصویر درست همینه. ایشون لذا طبیعی چی کرد؟ دو مقدمه اول، حقیقت شی و تمام شی تمام خاصیت اون شی را دارد. این دقیقاً این رو ایشون میگه امر بدیهیه، گرچه اکثر این قبول نمی‌کنند، نمی‌تونن تصویر کنن. ایشون میگه تصورش رو خوب بکنید، حقیقت هر شی تمام اون شی ده، تمام شی به تمامه تمام اون شی را دارد. وقتی گفتید تمامش را داره، مثلا یعنی 100%، خب پس این 90% رو ما چیکار کنیم؟ چون میگه تنها راهش اینه که بگید به اساس ظهور است، نشه دومیش.
از برعکس هم اگه فهمید خوبه، از پایین به بالا ببینید، من حد از عفو رو میبینم،
حد از عفو دیدید حقیقت وجود. حالا ببینید، مثلا میگید این وجود است، میگیم بله این وجود است، اما حقیقت الوجود است، ذات وجود است به تمامه. حالا هر چی خواستید بگید، تو علم، حالا علم علامه طباطبایی، علم این طلبه و علم خدا. خوبی؟ درسته؟
علم این طلبه
است، همست. ببینید نه نه این نیست، اینجوری نشد، پس دست ما نیست. اگه اینو میگید، این میشه به اصطلاح قرارداد، وضع و قرارداد. علامه به وضع و قرارداد نمیخواد بگید. میگه حالا سوال، حقیقت هر شی یعنی چی؟ اینو میخواد درست کنه. واضح است داره چیکار
میکنه.
این نیست، این بعضو قرار داده. و من میگم من بله من میدونم این علم داره، اینم علمه، اینم علمه، اما گفتید حقیقت علم، حقیقت علم یعنی تمام ذات در خود، تمام کمالات علمی رو داره، یعنی مثلا 100%. شما تا میگه 100%، پس 90% چیه؟ 80% چیه؟ شما میگه همه اینا رو باید بگید چیه؟ ظهورات. نمیتونید بگید حقیقت، چون بگید حقیقت یعنی خلط میشه. چرا؟ شما گفتید حقیقتشه یعنی 100%، ولی این 90% هم گفتید حقیقت. خب معناش اینه یعنی حقیقت علم 100% است، ولی 90% اگر هست یعنی یا انقلاب پیش اومد یا خلط پیش اومد. باز از داره چیکار میکنه؟
یعنی یه جوری مثل این نظام نفسی میشه، چون اون آیه هم که میگن حقیقت تشکیل داره، تشکیل به همین معنی میکنن که حقیقت به علاوه یه
نه 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 نه
یکی ناقص داره.
نه 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 خیلی نه، میگن حقیقت، حقیقت مثلا حقیقت وجود واقعا تو اینجام هست، تو اینجام هست، تو اینجام هست، تو اینجام هست، ولی در این حال شدت زن،
شدت زن،
یعنی به تعبیری بله؟
یعنی
نه 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 دیگه، اندیشه تشکیک اینه نمیخواد به اندیشه تشکیک حقیقت واحده درست میکنه، حقیقت واحده در همه هم سرایان میده.
بله. بله.
خب حالا اسمشو علامه اسمشو هم گذاشت کرم آن. من چرا این تعبیر رو میکنم؟ نه 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 همین که عرض میکنم، حقیقت و شی یعنی تمام و شی، از شی به تمامه، بله از شی به تمامه، تمام و شی، از شی به تمامه، تمام و شی، از شی به تمامه یعنی چی؟ یعنی در ذات خودش به تمام کمال باشه. خدا
باشه بالینه به تشکیک، اونا مراتب ضعیف رو نمیگن وجود حقیقی، میگن وجود رابطی دارن،
ولی حقیقتاً مصداق وجود است.
حقیقت
ببینید، این یعنی تعبیر حقیقتاً مصداق وجود است. این حقیقتاً مصداق وجود یعنی چی؟ یعنی حقیقت وجود درش هست. واضح است این؟ حالا من حرفی ندارم، ها کسی میتونه بگه آقا من این مقدمه اول علامه رو قبول ندارم، نمیتونم نه تصویر کنم، نه درسته، نه دلیل دارم. هر کس میخواد هر شکلی بگه بگه، علامه طباطبایی اونی که میگه این من فقط بدون اول شما میخواد ایراد به علامه بگیرید. خب من خیال کردم که دارید میگید علامه اینو نمیگه، خواستم بگم چیزی.
اگر ما بیان این حقیقت سرایان رو رأسش حقیقت الحقائق بگیم، اگر رأسش
شما یه تصویر درستی بکنید از حقیقت الحقائق یعنی چی؟ مثلا حقیقت الحقائق وجودی یعنی چی؟
به نظر این راستا ما حقیقت الحقائق رو تصور کردیم، مراتب مادون
حقیقت هست،
میان حقیقت میشن،
خیلی خوبه، خیلی خوبه. شما به تعبیر دیگر ما وضع قرارداد داریم میگیم یا یه واقعیت. علامه حرفش اینه، حقیقت هر شی یعنی چی؟ شما بگو. یعنی هر چی که مثلا میگیم حقیقت وجود، یعنی هر آن چی که تو وجود هست در خود داره، یعنی حقیقت وجود همش. اصلا معناش اینه، ببینید علامه حرفش اینا. شما میتونید بگید من تصویر درست نه، این خلل ایجاد کنه اینجا خوبه، ولی اون سبکی شما میگید حقیقت الحقائق، علامه میگه اتفاقا همین خود نشون میده حقیقت اصلی وجود همون حقیقت الحقائق، بقیه حقیقت نیستن. بقیه میشن چی؟ ظهور. او حالا میخواد اینو درست کن. ایشون میگه که تشکیک نیست. پس تشکیک نیست چی میشه؟ شما که میگید یک حقیقت شیء داریم و یک فرد ناقص از اون حقیقت. ناقص حقیقت یعنی چی؟ یعنی همان حقیقت به اضافه یک قید عدمی. خب این شد همون ظهور اون حقیقت. اینو میگن ظهور. مگه ظهور چیه؟ یعنی همون خودشو یک نشون داد که دومی براش نشه. اگه دومی بشه دیگه پس میشه دو حقیقت. دو فرد تا پیدا کرد باز همون مشکلی که ایشون ازش فرار کرد. که اگه دو فرد بگید لازم میاد یک نوع نقصی این وسط پیدا شده باشه. واضح است؟ این کاریه که علامه کرده. بعد آخرش میفهمد هاذا المعنا هو الذي نستل عليه بالظهور ففهم بله ظهور وجود حقیقت وجود نیست. وجود یکی بیش نیست. حقیقت وجود مثلا بحث وجود حالا اگر بگید یکی بیش نیست. ما بقی چی هن؟ ظهورات او هستن. خب پس با این توضیح حالا با هم نتیجه بگیر. بله علامه چند تا تبیین داره. اصلا طولی و عرضی فرقی نداره. چند تا تبیین داره. چند تا دلیل داره. یه دلیل الان این شکلی آوردن. یه دلیل از راه به اصطلاح اون اعلى الحقائقی که تو بحثای تشکیک هست تو ذیل اسفار حواشی اسفار ایشون آورده گفته اعلى الحقائقی که شما توضیح میدید میگید حد و لا حد له میشه فوق مرتبه جزء مراتب نیست و پس مراتب به هم میخوره پس یک وجود بیش نیست. این رایی که ایشون اونجا تعیین میکنه به تعبیری تشکیک در درون خود چند خلل فلسفی داره. تشکیک به اصطلاح وجود آقا در این حال همین تشکیل خیلی عالیه، وقتش خوبه، آدم باید اینا رو یاد بگیره، این ذهنیت از اون فضای مشایی در بیاد، در جاش خوبه، ولی به تعبیر علامه این حقیقتا اون واقع وجود این نیست. خود تشکیل به لحاظ فلسفی چند تا خلل داره. تا تشکیل رو شما میگید خدا رو به عنوان علل مراتب میگید و بعد میگید حد هو ان لا حد له، میگه حد هو ان لا حد له نمیسازه با علل مراتب بودن. این یک اشکاله. یک اشکال از راه خود حقیقت الوجود. این حقیقتی که شما دارید حقیقت الوجود دومی که پیدا نمی‌کنه خوب که معنا کنی تمام 100%ه، نه یک امر کشدار از بالا به پایین که شما به عنوان حقیقت الوجود بطرح. اینم دومی خلله. یه راه دیگری هم داره از راه به اسم برهان صدیقین علامی رو وحدت شخصی رو اثبات. الان که عرض کردم اینجا هم بحث وحدت شخصیه هم کل کمالات که کل کمالات هم الان علامه می‌خواد جمع کنه، خودش هم درگیر وجودم نکرده به صورت کلی گفته. الان میرسیم نتیجه میگیریم. ایشون نتیجه میگیریم میگه خب سرایان به نحوه چی؟ سرایان تشکیکی یا سرایان ظهوری؟ تمام شد. نخیه اشکال نداره، اصلا میخواد ظهور رو الان قبول کنه، افراد هم قبول کنه. اینا افراد الوجود، حسس الوجود، افراد نمیدونم حقیقت، حسس الحقیقت، اینا هستن. اما افراد الحقیقت و حسس الحقیقت حقیقت نیستن، بلکه چیان؟ ظهور الحقیقت. نیاید بگید تشکیکیه، نه اینکه بگید حقیقت اون اعلی مراتب و این هم به عنوان به اصطلاح مراتب بعدی هم. اینجوری نگید. بله بله، البته اینو به شکل وجودی خارجی ها مرد کردن، حتی بحثای ماهیت رو مرد کردن به شکل همون مثل رب و نو که درست کنید اینجوریه. رب و نو انسان حقیقت الانسان، دومینه بقیه هم ظهورات الانسان. یعنی افراد همه ظهورات و همه انسانه با این توضیحات که ایشون. خب بعد نتیجه میگیریم یه با این توضیح حقیقت هر کمالی مثلا وجود، علم، قدرت، حیات، هر چیز حقیقت هر شی مطلق است و مرسل، یعنی 100%. خوب این تعبیر؟ مطلق است و مرسل، هیچ قیدی نداره، همیشه. و حالا اگر از سلخ همان کمال ما چیزی یافتیم چیکار کنیم؟ باید بگیم هر کمال نسبت به حقیقت کمال، مثلا علم نسبت به حقیقت علم، وجود نسبت به حقیقت وجود، یعنی وجوداتی که ما میگیم این وجوده، این وجوده، این وجود، این علم، این علم، این علم، افراد پیدا میکنه. هر فردی و هر کمالی، حالا عنوان کمال داره چون متن علامه داره، من هر کمالی نسبت به حقیقتش که نگاه میکنید چه مقدار از حقیقت برخورداره؟ به مقدار ظهور حقیقت درش. او 100%. تمام. یه فردی داریم خیلی خاصیت های اون 100% داره، 90% داره. اینو باید چی باید بگیم؟ باید بگیم ظهورش ظهور اون حقیقت درش بیشتره. و هرچه قیود بیشتر شد به گونه ای که آن حقیقت کمتر خود رو نشون داد، در عینی که صدق حقیقت میکنه، ما میگیم این همان است، میگیم این همان است، دقت میکنی این همانی رو برقرار میکنی به نحو ظهوری. مثلا میگیم این وجود است، حقیقت الوجود شد آن به اصطلاح 100 درصد، این وجود 90 درصدی داره، این وجود 80 درصدی، این وجود 5 درصدی داره، میگیم همه اینا رو میگیم وجود. اما تا میگیم وجود باید دقت کنیم اینا چی هن؟ اینا همه میشن ظهور الوجود. خب حالا که شدن ظهور الوجود، پس باید بگیم خود حقیقت 100 درصد است و مطلق است و مرسل، ما بقی چی هن؟ ما بقی به اندازه ای که آن حقیقت را نشان میدهند از حقیقت برخوردارند. آن حقیقت را نشان میدهند چی میشه؟ میشه ظهور. یعنی چی؟ پس هرچه خصوصیات 100 درصدی به خصوصیات 100 درصدی نزدیکتر میشن، ظهور اون حقیقت بیشتر است. و هرچه از اون خصوصیات 100 درصدی جدا میشه، مثلا میشه 5 درصد، میگیم چی؟ ظهورش کمتر است. پس من در عنوان درصد دادم برای توضیح فضا. بله به تعبیر دیگر همه برخوردارن به اندازه خود. یعنی چی؟ یعنی جلوه اون حقیقتن. میخواد چیکار کنه؟ تو فضای ظهور که برده بعد بگه هر کدوم که نزدیکترن به آن حقیقت ظهور بیشتر، هر که از اون دورتره ظهور کمتر. این کار رو بخواد به اندازه که نشان میدهند به اون نزدیکند. خوبه این؟ میخواد این کار رو بکنه. میخواد چیکار کنه؟ بعد از اینکه اندیشه ظهور رو درست کرد، تشکیک در ظهور رو درست کنه. تو فضای عرفانی میخونید تشکیک در ظهورات، تشکیک در ظهورات معیارش چیه؟ معیارش اینه که چه مقدار از اون رو بتونن در خود نشان بدن، به همون مقدار نزدیکترن. یعنی اول به اسلام مثلا خود حضرت حق، حالا در این فضایی که من دارم تطبیق میکنم، بعدش مثلا میگیم به عقل اول. من عقل اول میگم نیست اینجور، ولی دارم برای اینکه مثالی که برای دوستان آشنا باشه، عقل اول، معلول اول، بعد میگیم معلول ثانی و همجور میام. اینا که میگی معلول دیگه معلول نیست، همه میشن ظهورات حق. به تعبیری ما معیارمون برای به اصطلاح اون بحث فرد چی بود؟ ذات به اضافه قید عدمی. حالا یکی یک قید عدمی خورد، یکی دو قید عدمی خورد، یکی سه قید عدمی خورد، هی نشون میده اون حقیقت داره کم رنگ تر میشه، پس اون ظهور داره کمتر خودش نشون میده. واضح است؟ زیغ و توسعه ظهور یا زیغ و توسعه برعکسش کنید، زیغ و توسعه قیود عدمی. هرچه قید عدمی بیشتر میشه، آن حقیقت کمتر ظهور میکنه، و برعکسش هرچه بیشتر آن حقیقت خود رو نشون میده، قید عدمیش کمتر. تا اینا که شد، حالا نتیجه بگید کدوم یکی از این افراد این به اصطلاح حقیقت، افراد حقیقت گفتیم چیه؟ ناقص از حقیقتند و ظهور حقیقت. کدوم یک از این ظهورات حقیقت به حقیقت نزدیکترند؟ چه توضیح میدید؟ میگه هر کی که قید عدمیش کمتر باشه. الله برای این رو برای این میگه که کم کم راه رو باز کنه. در فنا شما چیکار میکنید؟ در سلوک چیکار میکنید؟ دم به دم قید عدمی رو کم میکنید و حضرت حق نزدیکتر باز است. چیکار میکنه؟ این رئیس که ایشون خاطره صادر اول با صادر عن. الان اینا احتیاج نداریم که ما بحثمون فعلا فعل جمله الان واضحه. بحث صادر نخستین اینها انشاءالله در جای خودش تو بحثای عرفان نظری میخونید، خوندید و حتما میدونید. اون رو به لحاظ کمالی میگن، علامه به لحاظ به اصطلاح قوت میگن. اینا رو تو بحثای عرفانی وجود داره توضیح بده که به لحاظ کمالی جمعی، به لحاظ جمعی اینجا ظهور بیشتره، به لحاظ قوت اونور. لذا همین بحث هم هست، تقرب به حضرت حق رو شما چجوری باید معنا کنید؟ کسی که همه انسان ها اومدن اینجا پس کامل ترن اینند؟ تقرب به لحاظ قوت نه به لحاظ جمع. حالا باید در جا خودش بحث کرد. بعد ایشون که الان اینا رو به سرعت گفتم برای اینکه یک کمی دوستان بفهمن ایشون داره چی کار میکنه، چرا این کار رو انجام. آره الان دارم یواش یواش یکی رو الان عرض کردم. یزهر علامه سه تا یزهر داره. اول این یزهر رو الان خوندم، یظهر من هنا ان حقیقت کل کمال هو المطلق المرسل الدائم و ان قرب کل کمال من حقیقت به مقدار ظهور حقیقته فی ای اقترانها بالقیود والحدود فکل ما مزدادت القیود قل الظهور، هر چه قید زیاد میشه ظهور کمتر میشه. این بیان است که ایشون آورده و بالعکس. این نکته اول. نکته دوم، حالا شما تا به حال اسم خدا رو نبردی، گرچه من خیلی اسم خدا رو بردم توی بر. شما علامه طباطبایی این حرفا گیزه تا به حال اسم خدا رو نبردید، بالاخره این چجوری میخواد جمع کنید؟ ایشون میگه حقیقت اخیره هر کمالی شما بگید خداست. چرا؟ چون قرار شد حضرت حق همه کمالات رو به نحو صرف داشته باشه، نیست مگه؟ خداوند سبحان علم مطلق داره، علمان کلو، حیاتون کلو، قدرتون کلو، همان به نحو اطلاقی هر کمال و وجودون کلو، درست شد؟ حضرت حق اینجوری، پس هر کمالی را اگر بگویید سر از کجا در میاره؟ یعنی حقیقتش، ما گفتیم حقیقت هر کمالی میشه اون مرسل، حقیقت هر کمال رو باید در کجا پیدا کرد؟ در حضرت حق. حقیقت هر کمال رو باید در حضرت حق. لذا میگه یظهر من هنا ان الحق سبحانه هو الحقیقت الاخیره لکل کمال حیث ان له صرف و کل کمال و جمال و ان قرب کل موجود من علی قدر قیوده الادمیه و حدوده ای که تا اینجا رو حالا اینی که گفت بعد نیست اون مقدمه اول یظهر اولی که گفته بود. تا به حال ما میگفتیم حقیقت هر کمال اون مطلقه و هر چی که بتونه به اون مطلق نزدیک باشه. حالا سوال، شما که الان حقیقت هر کمال رو زدید به حضرت حق، پس باید بگید چی؟ معیار قرب و بعد کی میشه؟ حضرت حق. چقدر به اون نزدیکیم، چه مقدار از او دوریم، و مقدار دوری و نزدیکی هم به چیه؟ به قیود است و ظهورات. چه مقدار ظهور بیشتره یا چه مقدار قید بیشتره؟ قید بیشتر شد به این سمت. تا اینجا این دو مقدمه از هر، مقدمه سوم از هر باشه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. خب الحمدلله این برهان رو تمام کردیم، من به ترتیبم تمام نشد اینجا.